هر صبحانه با خبر امروز. توافق اعضای کمیسیون برجام بر سر یک نشست حضوری در وین. رسانه‌ها از احتمال حضور دیپلمات‌های آمریکایی در محل می‌گویند. ظریف می‌گوید گفتگوی مستقیمی نخواهیم داشت. انتقاد ایران از عدم پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول به درخواست ایران برای وام. ناظران تحریم‌های آمریکا و تصویب نشدن لوایح پولشویی را مانع اصلی می‌دانند. افزایش دوباره آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. چند کشور اروپایی هم سختگیری‌ها را دوچندان کردند. و درد و دل‌های دختر نوازنده ایرانی که به ناچار به گرجستان پناه برده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 14 فروردین 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تصمیم به برگزاری یک جلسه حضوری در وین در روز سه‌شنبه هفته آینده با حضور نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1، تصمیمی که در پایان جلسه مجازی روز جمعه کمیسیون برجام اعلام شد. گرچه محمد جواد ظریف هر گونه مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در جلسه پیشرو را رد کرده، اما روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی از حضور دیپلمات‌های این کشور در وین همزمان با برگزاری این نشست خبر داده. وزیر خارجه ایران در عین تصریح بر عدم گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن، هدف از این نشست را تسهیل و تسریع رفع همه تحریم‌ها و سپس توقف اقدامات تلافی جویانه هسته‌ای ایران عنوان کرده. این در حالی است که تهران درست در آستانه نشست مجازی دیروز از راه اندازی یک زنجیره دیگر از سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات زیرزمینی نطنز خبر داده بود. در پایان نشست مجازی جمعه، نماینده روسیه در توییتی ضمن دشوار خواندن مسیر پیشرو تاکید کرد که اعضا در حال حرکت در مسیر درستی هستند. آیا می توان مجموع این تحولات و تحرکات دیپلماتیک را نشانه ای واقعی از همگرایی و افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام دانست؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می کنیم.
آغاز مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر برجام. دیروز به دنبال نشست مجازی اعضای این توافق، مقام های ایران اعلام کردند که بازگشت آمریکا به برجام نیازی به مذاکره مستقیم دو کشور ندارد. حالا قرار است جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، با همه اعضای این توافق و همچنین آمریکا به طور جداگانه تماس بگیرد. روز سه‌شنبه نمایندگان ایران، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین در وین بر سر راهکاری عملی برای لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران و همچنین از سرگیری تعهدات ایران در برجام گفتگو خواهند کرد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال حضور نماینده‌ای از طرف آمریکا در نشست وین است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییت گفته که هدف از نشست آتی برجام رفع سریع تحریم‌های آمریکا و بازگشت تهران به تعهداتش است.
در جلسه مجازی کمیسیون مشترک برجام، ایران، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی به علاوه دو توافق کردند سه‌شنبه آینده در وین گفتگو را به صورت رو در رو اثر بگیرد. هدف سریعا نهایی کردن رفع تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای از طریق طراحی مسیر رفع تمام تحریم‌ها و پس از آن توقف تدابیر جبرانی از سوی ایران. ایران و ایالات متحده دیداری نخواهند داشت. غیر ضروری است.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید خواستار بازگشت این کشور به برجام است. با این حال تهران و واشنگتن انتظار دارند که ابتدا دیگری به تعهدات برجامیش عمل کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز تصمیم اعضای برجام را اقدامی مثبت در راستای احیای این توافق خواند و در این حال گفت که مذاکره های دشواری در راه است. نت پرایس یک روز پیش از آن از آمادگی کشورش برای برداشتن گام های مشترک با ایران برای بازگشت به برجام خبر داده بود.
اکنون هفته هاست که به وضوح اعلام کردیم آماده پیگیری مسیری برای بازگشت به تعهداتمان در قبال برنامه جامع اعدام مشترک هستیم، مشروط به اینکه ایران هم همین کار رو انجام بده. همچنین گفتگو با همپیمانانمون در قالب گروه 5 به علاوه 1 و جاهای دیگه بر سر بهترین راه دستیابی به این هدف از جمله برداشتن یک مجموعه گام‌های مشترک رو پیشتر اعلام کردیم.
یک روز پیش از نشست مجازی اعضای این توافق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تهران گازدهی به چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای نسل IR2M را در زیرزمین تأسیسات هسته‌ای نتنز آغاز کرده. بر اساس توافق هسته‌ای، ایران تنها مجاز به استفاده از سانتریفیوژهای IR1 برای غنی‌سازی اورانیوم است. اقدام‌های اخیر ایران نگرانی‌ها را از احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای افزایش داده. یکی از اعضای ارشد اتحادیه اروپا پس از نشست روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته است که رفع اختلاف تهران و واشنگتن بر سر برجام ظرف 2 ماه عملی است. به گفته این دیپلمات ارشد، این دو کشور لازم است تنها بر سر فهرستی از تحریم‌هایی که باید توسط آمریکا لغو شود و تعهدات هسته‌ای که ایران باید اجرا کند کنار بیایند. مدت زمانی که این مقام اروپایی برای احیای برجام به آن اشاره می‌کند، 2 ماه طلایی است که تا انتخابات ریاست جمهوری ایران و به نوعی پایان کار دولت حسن روحانی باقی است.
امروز نوبت شماست. امروز نوبت 5+1 که اونا بیان به وظیفه خودشون در این شرایط عمل کنند.
حسن روحانی برجام را دستاورد دولت خود می‌داند و می‌خواهد با احیای آن هرچند در دقایق پایانی ریاست جمهوریش لبه تیز انتقادها را از خود دور کند. اما برای اعضای اروپای برجام و آمریکا در صورت بازگشت به این توافق، شاید مرحله دشوارتر آغاز مذاکره با دولت بعدی ایران بر سر برنامه توسعه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، همونطور که اشاره شد، روز گذشته قدرت‌های جهانی و ایران در یک نشست مجازی در مورد بازگشت آمریکا به برجام مذاکره کردند. برای صحبت در این رابطه دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه هلند همراه ماست. آقای گوریز، برایند مذاکرات چگونه بود؟ آیا موضع تازه‌ای از سوی طرفین اتخاذ شد؟
درود بر شما همچنین بینندگان عزیز. مهمترین تأثیری که این نشست داشت یا برایندش این بود که قرار هست هفته آینده در وین نشست حضوری برگزار بشه، که نکته بامزش اینجا هستش که اتفاقا امریکا هم با اینکه در برجام نیست، از می 2018 قراره که در وین به هر حال حضور داشته باشه، احتمالا در سالونی کنار سالونی که نشست برقرار میشه، که این جمهوری اسلامی بتونه از این روایت استفاده بکنه که ما با آمریکا مذاکرات مستقیم نداشتیم و نتیجه کار هم نزدیک به خواسته ای که تهران داشته تا الان، به این معنا که به شکل حرکت قدم به قدم بتونن قبل از انتخابات این امکان ریل گذاری برای توافق رو روش گفتگو داشته باشن.
خب، همونطور که شما اشاره کردین، دیروز تصمیم گرفته شد که طرف‌های برجام هفته آینده در پایتخت اتریش وین گفتگوهای خودشون رو ادامه بدن. ابتدا روزنامه وال استریت جورنال آمریکا اعلام کرد که مقام‌های ارشد ایالات متحده هم همزمان در وین حضور خواهند داشت، اما عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته گفت که آمریکا در هیچ نشستی که ایران در اون حضور داشته باشه، از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت. با این تفاسیر، آیا احتمال مذاکرات غیر رسمی وجود داره یا اون هم منتفی به نظر میرسه؟
مذاکرات غیر رسمی، مذاکرات مستقیم که حالا مثل اینکه آقای ظریف هم توییت کردن که نخواهد بود، به این معنا که پشت یک میز بشینن مقامات جمهوری اسلامی و مقامات دولت آقای بایدن، ولی به احتمال خیلی زیاد همونجوری که عرض کردم، این قدم به قدم توافقاتی که انجام قراره بشه احتمالاً با آمریکا در میون گذاشته میشه که از این طریق بتونن به توافقاتی برسن. در نهایت امر میشه اینجوری مطرح کرد که جمهوری اسلامی به اون خواسته هایی که داشته نزدیکتر شده با این روند، یعنی بدون اینه که اصلاً این تعهدات خودش رو در حدود برجام برگردونه، در عمل حتی به اون چیزی نزدیک شده که چند وقت آقای ظریف در گفتگو با CNN مطرح کرد به نام حرکت گام به گام. حالا اینکه واقعا عملی بشه صحبت دیگری هست، چون هم انتخابات در ایران ما باش مواجه هستیم همینه که در امریکا به این راحتی نیستش که آقای بایدن بتونه خیلی راحت بدون هزینه تمام تحریم‌های که بر مبنای توافق برجام انجام شد و آقای ترامپ اونها رو برگردوند، که میدونی تحریم‌هایی هستش که فرای مسئله هسته‌ای هم هست، همه اینها رو بتونه برگردونه اون چیزی که آقای خامنه‌ای میخواد. راه درازی در پیشه و در این راه دراز و طولانی که ما در پیش داریم، من فکر میکنم قدم‌های مهمی گذاشته شده امروز.
همونطور که شما اشاره کردین، نماینده روسیه هم در توییتی عنوان کرده بود که به آسانی نخواهد بود بازگشت آمریکا به برجام و به نوعی احیای این توافق هسته‌ای. آیا به عمر دولت حسن روحانی قد خواهد داد که توافقی حاصل بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه؟
راستش من منطق دقیق پشتش نمیبینم که چه تهران و چه واشنگتن به دنبال این باشن که قبل از دولت جدید یا قبل از اینکه دولت آقای روحانی به اتمام برسه بخوان به توافقات جدی برسن. شاید پیش زمینش آماده بشه، ولی منطق قدرت این رو اقتضا میکنه که در تهران به دولت جدیدی که سر کار میاد این پوانها داده بشه، این امتیازات داده بشه، برای اینکه به هر حال یک مقداری از پولهای ایران برگرده. علاوه اینه که من فکر میکنم برای آقای بایدن مهمتر این هستش که بتونه در آینده گفتگوها رو ادامه بده طبق صحبتایی که قبلا کرده، برای اینکه بتونه فرای مسئله هسته‌ای با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. از این جهت عقل حکم میکنه، منطق قدرت حکم میکنه که با دولت بعدی مذاکره بکنن. من امروز یه گزارش خیلی کوتاهی رو شنیدم از یکی از کاندیداهایی که به سپاه پاسداران نزدیکه و اون هم صحبت از مذاکره میکرد. به خاطر همین من فکر کنم پیش زمینه های انجام خواهد شد، ولی اینکه کاملا ما با احیای برجام در این دو ماه آینده مواجه باشیم تقریبا فکر میکنم کار خیلی سختی باشه و ناممکن.
بسیار سپاسگزارم داون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. رئیس بانک مرکزی ایران از صندوق بین‌المللی پول به خاطر عدم موافقت با اختصاص وام به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواهان پاسخ فوری این نهاد بین‌المللی شد. ایران پیشتر خواستار دریافت وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار از این نهاد شده بود. صندوق بین‌المللی پول تاکنون پاسخی به این درخواست نداده، اما به نظر می‌رسد برخی موانع جلوی موافقت این سازمان با درخواست ایران را گرفتند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ساختمان مرکزی صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، پایتخت آمریکا. این سازمان بین‌المللی سال گذشته و با جدی شدن بحران شیوع ویروس کرونا در جهان به کشورهای بحران زده و نیازمند وعده داد که در صورت درخواست با آنها وام پرداخت خواهد کرد. وعده ای که IMF میگوید تا کنون در قبال 85 کشور جهان عملی شده. ایران از جمله کشورهایی بود که در همان ابتدا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در اواسط اسفند 98 وام 5 میلیارد دلاری را به دلیل ضربه کرونا به اقتصاد این کشور از IMF درخواست کردند. تقاضایی که همچنان بی پاسخ مانده است.
خبر خوب این است که صندوق بین‌المللی پول تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام ارائه کرده و از آن به کشورهای منطقه نزدیک 16 میلیارد دلار وام داده. اما ایران که از نخستین کشورهایی بود که تقاضای وجوه اضطراری کرد، تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی را بدون ارائه هر گونه دلیل منطقی دریافت نکرد.
صندوق بین‌المللی پول تاکنون رسماً به ایران پاسخی نداده، اما رسانه‌ها ادامه تحریم‌های آمریکا را یکی از دلایل اصلی تعلل IMF برای تصویب وام درخواستی ایران می‌دانند. چند مقام ارشد دولت قبلی آمریکا فروردین سال گذشته به روزنامه وال استریت جورنال گفته بودند واشنگتن می‌خواهد مانع از تصویب وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول شود. این مقام‌های دولت دونالد ترامپ مدعی شده بودند که جمهوری اسلامی با این پول می‌تواند به جای مبارزه با ویروس کرونا اقتصاد ضعیف شده خود را تقویت و یا شبه نظامیان مورد حمایتش در خاورمیانه را تأمین مالی کند. مقام‌های دولت پیشین آمریکا همچنین با اشاره به نهادهای اقتصادی زیر کنترل رهبر جمهوری اسلامی خواستار استفاده دولت ایران از منابع مالی نهاد رهبری برای مقابله با ویروس کرونا شده بودند. با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و وعده او برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن ممکن است در قبال دادن امتیازاتی از جمله موافقت با اعطای وام IMF به ایران، جمهوری اسلامی را به اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش تشویق کند.
آمریکایی‌ها باید تحریم‌ها را لغو کنند. تمام تحریم‌ها را باید لغو کنند. بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد. اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده، اون وقت ما به تعهدات برجاممون برمیگردیم.
با ادامه بن‌بست دیپلماتیک برای احیای برجام و برطرف نشدن تحریم‌ها، به نظر می‌رسد دولت فعلی آمریکا هم چراغ سبزی به صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به ایران نشان نداده است. به غیر از موضوع تحریم‌ها، اما تصویب و اجرایی نشدن لوایح شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران، نام این کشور را در فهرست سیاه سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار داده. یکی دیگر از مهمترین دلایلی که اعطای وام به ایران را سخت‌تر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول یکی از شروط ارائه وام به کشورها را شفاف بودن چگونگی هزینه این مبالغ اعلام کرده. بنا به اعلام این نهاد مالی بین المللی، در یک سال گذشته برای مبارزه با پیامدهای بحران کرونا بیش از 14 میلیارد دلار وام به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی اختصاص داده شده. حالا به نظر می رسد صندوق بین المللی پول هم منتظر به سرانجام رسیدن کشمکش میان ایران و کشورهای غربی بر سر موضوعات مورد اختلاف است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در پی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به همراه روسیه و دیگر کشورهای همسو با این سازمان که در مجموع اوپک پلاس نامیده میشوند، بر سر افزایش تولید روزانه 1,100,000 بشکه نفت خام تا ماه ژوئیه توافق کردند. این کشورها سال گذشته برای مقابله با کاهش شدید بهای نفت خام در پی همه‌گیری ویروس کرونا از کاهش 8,000,000 بشکه تولید روزانه خود خبر داده بودند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
توافق بر سر افزایش تدریجی تولید نفت از نیمه اردیبهشت ماه امسال، نتیجه نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و 6 کشور همپیمان این سازمان به رهبری روسیه موسوم به اوپک پلاس که در روز پنجشنبه 12 فروردین برگزار شد. افزایش تولید روزانه 1,100,000 بشکه نفت تا ماه ژوئیه امسال. بلافاصله بعد از اعلام این تصمیم، روز جمعه قیمت نفت خام جهشی 3% پیدا کرد. توزیع واکسن کرونا در ماه‌های گذشته و امیدواری به بازگشت به شرایط عادی زندگی اعضای گروه اوپک پلاس را بران داشت که افزایش تولید نفت را تسهیل کنند. همچنین کم شدن ذخایر نفتی ایالات متحده آمریکا و رونمایی از برنامه دولت این کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی احتمال افزایش تقاضای جهانی برای نفت را تقویت کرده است.
اعضای اوپک پلاس در نشست امروز با توجه به موفق بودن واکسیناسیون از یک سو و اختصاص 1900 میلیارد دلار از طرف دولت آمریکا به عنوان محرک اقتصاد از سوی دیگر، ضمن نگرانی در زمینه شکنندگی وضع بازار نفت، تصمیم گرفتند در ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه به ترتیب 350,000 بشکه در روز و بیش از 400,000 بشکه در روز به تولید خود بیفزایند.
سال گذشته به دنبال همه‌گیری کرونا و پایین آمدن تقاضا برای نفت، گروه اوپک پلاس میزان تولید و صدور نفت را کاهش داد تا جلوی افت قیمت آن را بگیرد. این کشورها طی ماه‌های مه و ژوئن سال 2020 مجموع تولید نفتشان را روزانه 9.7 میلیون بشکه کاهش دادند، کاهشی که در 18 سال گذشته بی سابقه بوده است.
دوران ناامنی بازار نفت را پشت سر گذاشته ایم. یادمان نرفته است اوضاع چقدر وخیم بود. امروز آثار تصمیم‌های مثبت اوپک پلاس در آوریل سال گذشته میلادی که منجر به ثبات بازار نفت شده است را می‌بینیم.
عربستان، کویت و امارات به صورت داوطلبانه علاوه بر کاهش‌های تعیین شده در اوپک پلاس، روزانه حدود 2,000,000 بشکه دیگر نیز از عرضه خودشان کم کردند. بحران کرونا آوریل سال 2020 قیمت هر بشکه نفت را به 16 دلار رساند، نزولی بی سابقه در 21 سال گذشته. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگترین خریداران نفت از این فرصت استفاده کرد و دست به واردات انبوه و ذخیره‌سازی این کالا با قیمت پایین زد. واردات از کشورهایی مانند ایران. صادرات نفت ایران جدا از همه‌گیری کرونا به دلیل تحریم‌های وضع شده دولت قبلی ایالات متحده آمریکا در قیاس با سال‌های گذشته دچار افت شدیدی شده است. سال گذشته اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی درآمد ایران از صادرات نفت را در 9 ماه ابتدایی سال 2020 میلادی تنها 11 میلیارد دلار برآورد کرد، در حالی که در سال 2018 حدود 67 میلیارد دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و محصولات نفتی داشته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
پایان تعطیلات نوروز در ایران همزمان شد با افزایش دوباره آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در این کشور. حالا حتی بر اساس آمار رسمی هم تعداد قربانیان در یک شبانه روز بار دیگر سرقمی شده. این در حالی است که کندی یا غیاب واکسیناسیون جدی از یک سو و کاهش رعایت پروتکل ها از سوی دیگر به نگرانی ها از اوجگیری جدی بحران در این کشور دامن زده. این در حالی است که واکسیناسیون گسترده در برخی کشورها منجر به کاهش تدریجی محدودیت ها شده. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
سرقمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران حتی بر اساس آمار رسمی مورد مناقشه و سخنان یک عضو شورای شهر تهران درباره نیاز به گورستانی جدید برای تهرانی ها. همین چند روزی که از فروردین ماه گذشته آمار مرگ و میر در پایتخت بیش از دو برابر شد. این آمار را هم اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته در ایام نوروز بیش از 15 هزار بیمار مبتلا به کرونا به سفر رفتند.
افزایش خیلی زیاد توی آمار مریضای بستری داشتیم. مراجعه به اورژانس خیلی زیاده. جدا از مریضای بستری و متاسفانه نتیجه در واقع فعالیت‌های قبل عید، خریدهای قبل عید، برنامه‌های قبل عید و الان هم که ادامه‌شو ما داریم می‌بینیم دیگه.
در جدیدترین اعلام وضعیت کرونا در ایران، تعداد شهرستان‌هایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز هستند، به 46 شهرستان افزایش یافته و 119 شهرستان نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. افزایش آماری که مقامات بهداشتی از آن با نام پیک چهارم یاد می‌کنند. مسئولان اما عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشتند و در اکثر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کردند.
به نظر من محدودیت‌ها را می‌ذاشتن بهتر بود، چون مردم دیدن که محدودیت‌ها را ورشن همه بارو بندیلشون رو اصلا رفتن سفر، و یعنی ما می‌تونستیم بریم ولی نرفتیم دیگه.
قانون ما نصف اعمال میشه به مردم به خاطر اینکه مردم سوس میشن.
همین آمارها در نهایت دولت را مجبور کرد که در 13 به در یا روز طبیعت کمی جدیتر عمل کند.
اینجا در پارک لاله که هر سال موجی از جمعیت وجود داشت کسی داخل پارک نیستش.
مقامات بهداشتی ایران میگویند 60 درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را جدی نمی‌گیرند. این در حالی است که توزیع و استفاده از هر گونه واکسنی هم هنوز در اما و اگر است. چه تولید داخلی که ادعا می‌کنند 5 نوع آن تا شهریور ماه رونمایی شده و به دنیا هم صادر خواهد شد، و چه نوع خارجی که از چین و کوبا و روسیه می‌آید. گرچه واکسن تنها دغدغه ایران نیست. این روزها همه به دنبال واکسن هستند، از اتحادیه اروپا گرفته تا کشورهایی که برای گرفتن واکسن حاضرن نفت بدهند. تا جایی که مدیر بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی گفته، روند واکسیناسیون علیه کرونا در اروپا به نحو غیر قابل قبولی کند است. بنا به آمار تاکنون تنها حدود 11% از جمعیت این قاره یک دوز واکسن دریافت کردند و تنها حدود 5% نیز کاملا واکسینه شدند. آخرین نمودارها نشان می‌دهد که شمار مبتلایان تازه در اروپا در یک هفته اخیر به بیش از 1,600,000 تن رسیده است. در کشورهایی همچون فرانسه قرنطینه از سر گرفته شده. این در حالی است که نزدیک به 1,000,000 تن در قاره اروپا جان خود را به کرونا دادند. اما همچنان جنگ بر سر واکسن کرونا ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آیه دکتر علایی، تعطیلات نوروزی به پایان رسید در ایران. چگونه بود وضعیت محدودیت‌ها و مقررات مربوط به شیوع ویروس کرونا؟ آیا در دو هفته آینده باید شاهد رشد موارد ابتلا باشیم؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و 13 رو تبریک میگم. امیدوارم هرچه بدی و سختی هست بگذره و مردم سال جدید رو با شادی شروع کنن. متاسفانه اگر ما مقایسه داشته باشیم بین نوروز امسال و نوروز پارسال، با وجود اینکه نوروز پارسال تازه مردم آشنا شده بودن با کرونا، خیلی از مسائل بیشتر جدی در نظر گرفته شد و با وجود اینکه وزارت بهداشت و نهادهای مربوطه تجربه‌ای نداشتن پارسال، اما امسال بیش از یک سال تجربه داشتن، متاسفانه امسال مسائل رو خیلی شل گرفتن. با وجود اینکه بعضی برنامه‌ها اعلام می‌شد که اجازه نمیدن بین استانی یا در واقع بین شهرهایی که قرمز هستن یا زرد هستن، بهترین شاخصی که ما نگاه کنیم میزان تصادفات هست. میزان تصادفات جاده‌ای به میزان بسیار زیادی نسبت به پارسال افزایش پیدا کرد، که هم ما تعداد مصدومان بیشتری داشتیم و هم افرادی که فوت کردن، و این دقیقاً نشون میده که بار رفت و آمدها بسیار بیشتر شده. و همینطوری که آماری که امروز نگاه کردید بیش از 60% افزایش داشت، قطعا در دو هفته آینده متاسفانه ما موارد بسته و مرگ و میر زیادی داریم، که دقیقه مهمترش در واقع این هست که شانس این که افراد از ویروس جهش یافته مبتلا بشن بسیار بیشتر است، که این ویروس جهش یافته هم شدت ابتلا بالاست هم شدت بسته شده.
و دست آخر این که در برخی از کشورها صحبت از صدور پاسپورت واکسن کرونا برای افرادی که واکسن دریافت کردن مطرح شده. مزایا و مشکلات این طرح چه هست و اصلا چقدر قابل اجرا خواهد بود؟
بله، در واقع از دو طرف باید نگاه کنیم. یکی این هست که بعضی از افراد نیاز به سفرهای بین کشوری دارند و با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره و نیاز به انجام تست کمتر از 72 ساعت و بعضی از حتی شهرهایی که افراد میرن و تست میدن، اون تستا به درد پروازهای بین‌المللی نمیخوره، باعث شده که برای مسافران خیلی مشکلات ایجاد بشه. داشتن این چور پاسپورتی برای سفرهای بین کشوری میتونه کمک کننده باشه، ولی از طرف دیگه ما میدونیم خیلی از کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای آفریقایی متاسفانه هیچ گونه واکسنی دریافت نکردن و 70% واکسن‌ها در بین 15 کشور توزیع شده و این یک نوع تبعیض بین افراد ایجاد میکنه. از طرف دیگه بحث این هست که در رستوران‌ها یا فروشگاه‌ها از این روش استفاده کنن. ما می‌دونیم در اسرائیل این کار رو راه انداختن، اتحادیه اروپا هم داره بررسی میکنه، سازمان جهانی بهداشت هم یک برنامه داره که تا 2 ماه دیگه توصیه نامش رو ارائه بده. ولی مسئله که هست این هست که اولا ما اگه نگاه کنیم به بیمه‌های مختلف، مثلا در آمریکا بیمه‌ها بسیار زیاد هستن و به هم در واقع وصل نیستن، یعنی الکترونیک مدیکال ریکورد به هم وصل نیست و این مشکل ایجاد. دومی مسئله این هست که باید اسمارت فون داشته باشن، خیلی از افراد در واقع گوشی هوشمند ندارن، و از طرف دیگه نمیشه یک تبعیض ایجاد کرد، چون ما میدونیم مثلا در آمریکا افرادی که سیاه پوست هستن 3 برابر افراد سفید پوست مبتلا میشن، ولی دسترسیشون به واکسن خیلی خیلی کمتر هست، هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ در واقع حریم خصوصی و هم از لحاظ مسائل اخلاقی زیر سوال هست.
البته فکر نکنم که این تبعیض وجود داشته باشه، افراد سیاه‌پوست واکسن دریافت نکنن، به مرور افراد دارن واکسن رو دریافت میکنن بر اساس اولویت ها، درسته؟
بله، منظور من این هست که اگه رستورانی اجازه نده و تنها ملاکش این باشه که فرد باید اسمارت فون داشته باشه که اون بارکد چک بشه، اون فردی که در واقع توانایی مالی نداره با وجود اینکه واکسن شده باشه نمیتونه، دوم که ممکنه اون بیمه‌ای که اون فرد استفاده کرده در واقع وصل نشده باشه به اون سیستم. به خاطر همین بایدن اعلام کرده که زیر بار این بحث پسکورد نمیشه و گذاشته خود ایالت‌ها تصمیم بگیرن، که هفته پیش نیویورک شروع کرده، فلوریدا کاملا مخالفت کرده و کالیفرنیا هم یک برنامه‌هایی رو از طریق والمارت داره. درود بر شما.
ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
سعادتی بود. خیلی ممنون.
اما همزمان با نگرانی‌ها از اوج‌گیری بحران کرونا در ایران، دولت گرد همایی‌های ویژه 13 به در را ممنوع اعلام کرده بود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت، که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
امسال هم 13 به در در سایه کرونا و بیماری کووید 19 برگزار شد. برای همین جلوگیری شد از ورود مردم به بوستان‌ها و تفرجگاه‌های عمومی تا بلکه از گسترش بیماری جلوگیری بشه و از اونها خواسته شد که در خونه بمونن. این موضوع سبب شد که خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته نگاهی بکنن به تناقض‌گویی و تصمیمات شتاب‌زده مسئولان درباره مقابله با بیماری کرونا و بیماری کووید 19 و به نوعی اشاره بکنن که چطور تصمیماتی به یک بار گرفته میشه و فردای اون روز همه چیز دوباره فراموش میشه و به حال عادی برمیگرده. محسن شیریان اشاره کرده به اوضاع مازندران در روزهای نوروز و گفته در تمام این روزها وضعیت مازندران رو سفید اعلام کرده بودند. هر کس خاص آمد و رفت، اما به یک باره و برای 13 به در از مردم خود مازندران خواستن که از خونه بیرون نرن و به مکانهایی مثل پارک و تفرجگاه نرن. الینا هم اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و گفته که امروز 14 فروردینه، دیروز 13 به در رفتن به پارک و جنگل ممنوع بود و جلوگیری میشد ازش، اما قراره امروز چند میلیون نفر با مترو جابجا بشن، کنار هم بشینن بدون رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل ها و برن سر کار. در واقع یک نگاه کنایه آمیز داشته الینا به این موضوع. میرا قربانی فر هم اشاره کرده باز به همین موضوع و گفته با تصمیماتی که گرفته شد گویا مسئولین فکر کردن که کرونا گردشگر بوده و تعطیلات نوروز اومده ایران و 13 به در هم رفته، وسایلش رو برداشته و رفته. کرونا اما هنوز هست و امکان داره با قدرت بیشتری برگرده. فقط رعایت قرنطینه، فاصله اجتماعی و پروتکل هاست که در واقع جلوگیری میکنه از این موضوع. اگر دوباره کرونا اوج بگیره در ایران و قربانی های بیشتری بگیره، قطعا مسئولان مقصرن چون برنامه مشخصی ندارن. مریم هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته چند روز پیش جشن نیمه شعبان بود، انگار اصلا کرونا نبود. خیابون ها رو بسته بودن، شیرینی و شربت میدادن، اسپند دود میکردن، پلیس هم کنارشون ایستاده بود تا مبادا مذهبی ها احساس عدم امنیت بکنن. حالا برای 13 به در هم مثل خیلی دیگه از جشن های ملی ایران، مثل جشن یلدا یا چهارشنبه سوری، جمهوری اسلامی به یک باره یاد کرونا افتاده و جلوگیری کرده از حضور مردم در تفرجگاه ها. کاربر دیگری به نام محمد رضا هم باز به همین موضوع اشاره کرده و به نوعی با زبانی کنایه‌آمیز گفته یادتون باشه کرونا تو موزه گردی، تو صفحه تلکابین، تو اتوبوس، توی مترو، هواپیما و کنسرت و صف آجیل و صف مرغ و گوشت و روغن منتقل نمیشه. فقط 13 به در و جشن‌های ملی هست که کرونا منتقل میشه و بوستان‌ها و فضای سبز رو باید برای حضور مردم خالی کرد، در واقع برای جلوگیری از حضور مردم خالی کرد. اغلب کاربرها در واقع در توییت‌هایی که کردن و در نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی دادن به نوعی اشاره کردن به این سیاست یک بام و دو هوا و تصمیمات خلوصایی که گرفته میشه و به اعتقادشون این راه حل درستی برای مقابله منسجم با اشاعه و گسترش بیماری کووید 19 نیست.
یک دختر 25 ساله ایرانی که بارها به دلیل نوع پوشش و سبک موسیقی مورد علاقه‌اش بازداشت شده بود، مدتی است که به گرجستان نقل مکان کرده. پگاه که برای گذران زندگی به خوانندگی و نوازندگی در خیابان‌های تفلیس روی آورده، در گفتگو با بخش گرجی رادیو اروپای آزاد از دلایل تصمیمش به مهاجرت و مشکلاتی که تجربه کرده گفته. بد نیست با زندگی او از زبان خودش آشنا شویم.
چرا باید من همون چیزی باشم که مثلا یکی منو میبینه میگه شیطان پرستی چیزی هستی، همش سیاه میپوشی؟ کجایی هستی؟ ایرانیم. چرا پاشدی اومدی اینجا؟ برگرد برو کشور خودت. هیچ برنامه نبود که تو گرجستان زندگی کنم، اما زندگیمو با همه سختیاش دوست دارم. من پگاه هستم. پگاه یعنی صبح زود وقتی خورشید داره در میاد اما هنوز نمیشه دیدش، فقط یه نوری تو آسمون هست. اسم این موقع روز تو فارسی پگاهه.
اسم درو ساخلی یاریس پگاه فارسی بود.
I was born in Tehran. 25 سالمه، تهران به دنیا اومدم. همش به خاطر پوششم و استایلم دستگیر می شدم. احمقانه است. با همون مثل مجرمای واقعی رفتار می کردن. چرا؟ چون مثلا یه چیز خیلی بلندی تنم بوده، حجاب داشتم ولی صندل پام بوده. اون وقت دستگیرم کردن. برای چی؟ برای چی واقعا؟ میگن شست پاد معلومه. احمقانه است مگه نه؟
And I was like, well, for what? For what? And they were like, your toes are showing. It's stupid, isn't it?
گویی فقط به خاطر اینکه شلوار قرمز پام بوده تو خیابون مردم توف میکردن رو زمین جلو پام، یا به خاطر مدلی که موام بوده. از نظر من هر کسی یه جورای آدم خاصیه و همه آدم ها با هم فرق دارن. چشممون با هم فرق داره، انگشتامون با هم فرق داره. مامانم منو اینجوری بزرگ کرده، همیشه بهم میگفت شبیه آدمای دیگه نباش. با این خانم سودابه بیزایی آشنا شدیم. گفت من میخوام یه فیلم بلند از داستان تو بسازم. فیلم داره مشکلات نوجوانها تو ایران رو نشون میده. من که دارم سعی میکنم گلیممو از آب بیرون بکشم. انگلیسی درس میدم، کار مو میکنم، کنار خیابون صنایع دستی میفروشم، ساز میزنم، همه اینا.
Here, this is normal life.
اینجا یه زندگی نرمالی هست. اینجا نوجوانای زیادی هستن که مثل من میپوشن، همین سبک موزیک رو گوش میدن. رفته بودم ترکیه، فیلم مستنده پخش شده بود. مامانم زنگ زد گفت اگه برگردی دستگیرت میکنن. در اون لحظه فقط داشتم فکر میکردم کجا فرار کنم، کجا فرار کنم. شروع کردم به دوستام زنگ زدن. دوستام که خیلی هاشون کرجی بودن به هم گفتم فقط یه جوری خودتو برسون اینجا. یکم زمان گذاشتم اولش که بتونم واقعا آروم شم. بعد فکرم رو جمع کردم، با حمایت دوستام رفتم به اداره پناهندگی در گرجستان، بهشون شرایطم رو گفتم. گفتم میترسم که غیر قانونی اینجا باشم و اونا هم گفتن این فرایند 2-3 سالی طول میکشه. حالا که 1.5 سال شده. ساز زدن رو بیشتر تو گرجستان یاد گرفتم چون مجبور بودم، بعد یه درآمدی داشتم. نمیدونم، اینجا دوران سختی ندارم. احساس میکنم خوش شانس بودم، به خاطر آدمای دور و برم احساس خوبی دارم. مردم گرجستان رو دوست دارم، گرجستان رو دوست دارم. کسی تحت فشار قرارم نمیده.
یه بار یکی بهم گفت تو کجایی هستی؟ حتی بهش نگفتم ایرانیم، گفتم اهل ترکیه. یه دوره بود که میترسیدم، به همه میگفتم من اهل ترکیم. نمی گفتم ایرانیم چون نگران برخوردشون بودم. دلم نمیخواست قضاوتم کنم، فکر میکردم مردم گرجستان با ترکا بهترن. منم که همه چیز ترکیه رو میدونم، خیلی هم خوب ترکی حرف میزنم. حتی تو محل کارم هم نمیگفتم ایرانیم. بعد یه بار هم به یه نفر گفتم اهل ترکیم و طرف شروع کرد توف انداختن. معمولا آدم های مسن‌تر تو گرجستان یه جوری نگاه میکنن که یعنی او تو مسلمونی، تو مذهبی هستی. باعث میشه غمگین بشم، حس بدی داشته باشم، اینکه پذیرای من نیستن.
In Iran, if there is Afghani people, they are being treated like this.
تو ایران هم با افغان‌ها همینجوری رفتار میشه، بهشون با کمترین دستمزد کارهای سخت رو میدن، باهاشون مثل یه آدم معمولی رفتار نمی‌کنن. حالا من اینجا احساس همون افغان‌ها رو دارم.
Like a normal person. Now I feel here as an Afghani. And some Georgian.
بعضی دوستای گرجی من میگن وقتی میرن اروپا باهاشون همچین برخوردی میشه. مثل یه زنجیره است دیگه، خیلی احمقانه است. همه چی به زاویه دید خودت بستگی داره، به اینکه چی میبینی، در واقع اینکه میخوای چی رو ببینی. و من میخوام فقط رنگین کمون و پروانه ها رو ببینم و میبینم. هم فقط میخوام شاید برم به نمیدونم، ولی فکر میکنم همه چی درست میشه به هر حال. فقط اینو میدونم که من بر نمیگردم، من قطعا بر نمیگردم، دلم برای هیچی تنگ نشده، خواب چیزی رو نمیبینم. فقط همین، بر نمیگردم اونجا.
هفته گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی صحبت‌های مطرح شد مبنی بر ساخته شدن دنباله‌ای بر یک فیلم خاطره انگیز ایرانی. دنباله‌ای بر فیلم سینمایی همسفر ساخته مسعود اسداللهی که با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در سال 1354 به نمایش درآمد و در خاطره بسیاری از ایرانیان ثبت شد. در برنامه امروز صبحانه با خبر، مسعود اسداللهی، کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه‌نویس و بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران همراه ماست تا درباره همسفر از گذشته تا امروز گفتگو کنیم. آقای اسداللهی درود بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. این چند روز صحبت‌ها ممنونم. این چند روز صحبت‌ها در مورد ساخت فیلمی در ادامه یا مرتبط با همسفر زیاد بوده. واکنش‌ها در فضای مجازی هم گسترده بوده. آقای رها اعتمادی گویا فیلمنامه رو نوشتن و البته ایشون عنوان کرده که گویا منتفی شده این پروژه. خود شما چقدر در جریان مسائل بودین؟
من هیچی، من از مردم شنیدم، از یکی از برنامه‌سازهای ویو شنیدم که مصاحباتی بود در رادیو امریکا داشتیم سالهای پیش، شنیدم که خبر رو به من منتقل کردن و بعد خبرنگاری در ایران بوده منتقد فیلم یا به هر حال مجله سینمایی بنویس، هر کسی که هستن، ایشون این خبر رو دادن بیرون و گفتن چنین کاری میشود. و بعد توی فیسبوک منم کلی نظر آمده و بعضی رو نوشتن که خانم گوگوش با آقای میبودی مصاحبه داشته و گفته بله ایشون دارن این کار میکنن و تا حالا 300 صفحه نوشتن. من خبرها رو اینجوری گرفتم. این بله همین.
آقای اسداللهی، در مورد فیلم‌های ایرانی صحبت‌های مطرح بوده، مثلا در مورد ساخت دنباله‌های بر قیصر، کندو و برخی فیلم‌های دیگه که البته در حد حرف باقی موندن. خود شما کلاً چقدر با دنباله‌سازی و یا حتی بازسازی فیلم‌های خاطره‌انگیز موافق هستین؟
معمولاً بازسازی یا دنباله‌سازی در جهان هم زیاد اثری نداشته. خود من یادم یه تجربه داشتم در رامبو 3 با سیلویر استالونه که کست شده بودم برای اونجا در رول یکی از این رهبران افغان ها. وقتی رفتم اونجا شاید باورتون نشه من 6 هفته قرارداد داشتم در کشوری که قرار بود فیلم برداری بشه و بعد هر چی نگاه می‌کردم می‌دیدم که اینا افغان نیستن، چون افغانا رو می‌شناختم، موزیکشون رو می‌شناختم، هنرشون رو می‌شناختم و بعد یک عده آدم‌هایی که دو سه تا از همون طالبان اصلی هم به عنوان مشاور آمده بودن که کمک بکنن، رفتار اینا رو می‌دیدم که به هر حال به کارگردان که خود در واقع سیلور استالونه بود به یه جوری یا سناریو که هر شب می‌نوش صد صفحه می‌آورد می‌ذاشت دفتر ما، بعد از 6 هفته گفتم من نیستم و باید حتما برم لندن، تئاتری دارم و به این بهانه اومدم بیرون. اما استثناست این قضیه. وقتی که شما میگید فیلم همسفر با شرکت بهروز وثوقی گوگوش، نه، با شرکت بهروز وثوقی گوگوش یه ماشین یه اتومبیلی به نام جیان که کارخونه پیکان میزان یه دونه مجانی به من دادن. فیلم همسفر به اضافه رضا کرم‌رضایی که وقتی من میخواستم کستش کنم اون افیشه اصلی فیلم میگفت صورتش زشته، سرش تاسه، اینه. و مردم وقتی از سینما بیرون میامدن بیشتر با اون دایی بیرون میامدن، رضا کرم‌رضایی که استاد بود ترجمه میکرد، برای برشت رو ترجمه میکرد. بعدن اینا متوجه شدن ای بابا با کی طرفن دیگه. فیلم دوم که نمیخواستن قبولش کنن با درخواست بردنش فیلم بعدی رو، که من گفتم من خیلی بالاتر میگیرم و شما به قراردادتون عمل نکردید و به این دلیل که فیلم سوم رو اینجوری رفتن و کرم‌رضایی رو با خودشون بردن. این است که برای من جنگل، درخت، ماشین، لوکیشن، همه اینها به اندازه یک هنرپیشه اصلی مورد نیازه، ارزش داره و اینا مهمه. نعمت حقیقی که فیلمبردار فیلم بود که متاسفانه قرارداد ادیتی هم بسته بود، ما پای میز ادیت با هم مشکل داشتیم و گفتم ببینم این غذا رو بالاخره کی باید درست کنه، چون غذا رو اوکی گوشت حاضر، نخود حاضر، این حاضر، میخوایم قرم سبزی درست کنیم. بعضی وقتا برای بعضی بچه های جوان میگن یه نفر باید باشه که اینا رو با هم میکس کنه، به این ریتم بده، مزه این رو داشته باشه، سس های گوناگون تو این غذا برسه، حالا میرسیم به یک فیلم. پس این کار رو یا من میکنم یا ادیتور. حتی باعث شد که من نعمت حقیقی رو کنار بذارم، یعنی رفتم به تعیین کننده و هنرپیشه گفتم یا من یا این سناریو رو میدم به شما بدون اینکه من اسمم رو بگذارم.
آقای اسدالله اگه موافق باشید در ادامه صحبت میکنیم در مورد همسفر، در بحث بازسازی و دنباله‌سازی هست. سال 83 در ایران فیلمی ساخته شد مامان عروس فراری که به نوعی بازسازی فیلم همسفر بود. دیدین این فیلمو چگونه بود؟ نظرتون چگونه بود؟ اصلا با شما تماس گرفته شد؟
فیلم رو آره نوار تو روی نوار یکی از دوستان داد، به هر حال یه جایی من دیدم. خب طبیعیه نمیشه انتظار داشت با چادر و چاکشور و فرم و اینا و ادای یک چیزی رو در آوردن، البته این انتظار رو از اونا نمیشه دار، چون ما در اونجا کپی رایت نداریم، در اونجا قانون مؤلف و مصنف نداریم. اما به قول یک کسانی که روی فیسبوک نوشتن اصرار نظر کردن، نخوردیم نون گندم، اقلا دیدیم دست بیگانگان. ماها چی که امروز این ور دنیا هستیم، حرف از دموکراسی میزنیم، حرف از آزادگی میزنیم، حرف از این میزنیم که از ترانه کسی کش نریم، نمیدونم فیلم کسی رو بر نداریم. الهام گرفتن حتی از یک فیلم باید با اجازه اون آدم باشه، نه سرمایه گذار، چون سرمایه گذار پول فیلم رو داده، پولشو برده، استفاده هم کرده، خالق یک کاریه، کسی که کرییت میکنه به قول فرنگی ها یک فیلم رو، یک نمایش رو یا یک کتاب رو، مثل که من بردارم ادامه زوربای یونانی رو بسازم مثلا، یه همچه چیزی. این است که اونها رو من بخشیدم، گفتم اوکی میدونم در چه وضعیتی هستی. در یه سریال دیگه هم بازی یه تکه ادای این رو در برده بودن، اشکالی ندارم.
در سریال پایتخت که سال گذشته پخش شد
نمیدونم، آره یه همچه چیزی. اما این که حالا اگه بخواد درست رو بگم، ظاهرا خبری که من خوندم تهیه کننده سرمایه گذار آقای اینو که خوندم نوشتن برای من آقای کیوان، این موقع با تلویزیون آزادی بود، من در اونجا بهشون با اینا کار میکردم، با این خانواده پدر و بچه ها که بچه ها بقید آمدند و بقید رفتند و تلویزیون دیگه در انگلیس ساختند و با بوجه کلونی که حالا از هر کجای پیدا شد و به هر دلیل خدمت شما میگم که اونها عاشق این فیلم بودن، از من میخواستن که من فیلم رو بذارم، یه فیلم رو نشونم دادن، فیلم جنگیر، فیلم معروف جنگیر، که کارگردان فیلم رو دیده فقط نشسته راجب لحظات که چگونه ساخته شده، در چه مودی بوده که این خلق شده. به قول آکیرا کوروساوا که جایزه شو کیاروسامی بهش داده بودن بنیادمون، اون آورد اینجا رفت شمال کالیفرنیا داد به بهروز وثوقی به اون همشه که در تبعیده. و اما کوروساوا یه چیزی دیگه میگه، اونم باید دادم بدونه، جدا از دوربین هایی که ما برای یک فیلم داریم، دو تا، شیش تا، ده تا، هر چند تا، یک دوربینی هست که مهمتره، اون دوربین تو قلب یک کارگردانه.
سپاسگزارم ازتون آقای اسدالله عزیز، متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست.
میدونم.
خیلی خیلی ممنون آقای اسدالله که وقتتون رو به ما دادیم و در برنامه صبحانه با خبر حضور پیدا کردیم.
قربان شما.
اسقف اعظم مسیحیان مارونی لبنان در انتقادی کم سابقه و صریح گروه حزب الله را متهم کرد که با کشاندن لبنان به دامان نزاع‌های منطقه‌ای به منافع ملی این کشور لطمه زده. یک روز پیش از سخنان انتقادی اسقف الرائی، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بر حمایت گروهش از جمهوری اسلامی و ایستادن در کنار تهران تاکید کرده بود. انتقاد تند اسقف اعظم لبنان از حزب الله واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
تسلیحات حزب الله لبنان و مداخله نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، سیاست‌هایی که انتقاد شدید و لحن اسقف اعظم مسیحیان لبنان را برانگیخت.
من از اونا میپرسم شما چرا ضد بیطرفی هستید؟ یعنی میخواهید من به جنگ برم؟ آیا شما بیطرفی که در اون منفعت خودتون و همه لبنانی ها هست و باعث شکوفایی کشور میشه رو نمیخواین و برعکس به دنبال جنگی هستید که خودتون براش تصمیم میگیرین؟ آیا شما برای جنگ نظر من رو میخواین؟ آیا اصلا موافقت من رو برای ورود به سوریه، عراق و یمن میپرسین؟ آیا شما اصلا برای جنگ و صلح با دنبال نظر دولت هستین؟ در حالی که قانون اساسی میگه اعلام جنگ و صلح نیازمند رأی دو سوم اعضای دولت است. چرا برای جنگ نظر من رو نمیپرسید و خودتون تصمیم میگیرید؟ اما برای بیطرفی از ما میخواهید که نظرتون رو بپرسیم؟
در واکنش به این سخنان، شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان بن بطرس پیرو بن سلمان و بن زاید، ضمن حمله شدید به رهبر مارونی های لبنان، او را به حمایت از آنچه سازش با اسرائیل خواند متهم کرد. در مقابل، اتحادیه مارونی های لبنان خواستار احضار سفیر ایران در بیروت و پیگرد قضای شبکه العالم شد. تجمع‌های روزهای اخیر روبروی کاخ ریاست جمهوری لبنان در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور. اختلاف‌های سیاسی باعث شده سعد حریری نخست وزیر مکلف هنوز نتواند دولت تشکیل دهد. پس از سقوط دولت‌های پی در پی در پی تظاهرات ضد حکومتی در لبنان، شهروندان لبنانی که از گروه‌های خیریه کمک‌های غذایی دریافت می‌کنند.
من طبقه متوسط بودم، الان زیر خط فقر هستم.
میشل اون رئیس جمهوری لبنان متحد حزب الله است. بسیاری از معترضان خیمه زدن حزب الله مسلح بر سیاست‌های کشورشان را عامل وضعیت کنونی می‌دانند.
ما منافع شما را هم می‌خواهیم. اما شما منافع ما و مردم خودتون هم براتون مهم نیست. هواداران حزب الله در منطقه ما به ما میگن این سلاح ضد ماست. دیگه تعامل نداریم. چون اونا هم مثل ما گرسنه هستن.
وضعیتی که باعث شده برخی لبنانی ها مهاجرت را برماندن در زادگاهشان ترجیح دهند.
I have to. معندی خیار.
باید این کار رو بکنم، چاره دیگه ای ندارم. پولهام رو برگردونید، مجبور نیستم دیگه برم آمریکا. برم اونجا چیکار؟ برم اونجا بمیرم؟ نمیخوام توی آمریکا بمیرم. حداقل اینجا خانواده و مردم روستا هستن من رو دفن کنن.
و این وضعیت سیاسی و اقتصادی آینده لبنان را تیره تر از اکنون نشان میدهد، مگر آنکه تحولی بزرگ بتواند صفحه را ورق بزند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز 5 بازی برگزار میشه. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، امروز اغلب تیم‌های پرطرفدار بازی دارن، از جمله پرسپولیس، استقلال و تراکتور.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس 37 امتیازی که با تفاضل گل در رده دوم قرار داره، برای پس گرفتن صدر جدول باید به مسافه تیم شهر خودرو بره. البته بعضی سایت‌ها زدن شهر خودرو، برخی رسانه‌ها نوشتن پدیده، چون امتیاز این تیم از سوی مالک شهر خودرو به خاطر بدهکاری‌ها، شکایت‌های فراوان، پرونده‌های قضایی، تخلف اقتصادی و غیره تفویض شده به استان خراسان، و این در حالیه که این تیم‌ها پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر مجوز گرفتن، مجوز لیگ برتری گرفتن، یعنی AFC فریب خورده از سوی فدراسیون فوتبال ایران برای تیم‌هایی که حداقل‌ها رو در اختیار ندارن. به راحتی در امتداد لیگ تیم‌ها حتی اسمشون هم عوض میشه و عادی شده دیگه در فوتبال ایران. استقلال هم به مسافه پیکان میره، استقلالی که ملی پوشانش به خاطر ویروس کرونا نتونستن تیم ملی رو همراهی کنن، خیلی خوب تمرین نکردن. از اون طرف مهدی قائدی هم کرونا گرفت، هم ماجرای حضور او در شبکه کلاب هاوس و بازی مافیا تا ساعت 6 صبح در خبرگزاری ها انعکاس وسیعی داشت. جالب، تا حالا حاشیه بازیکن ها در اینستاگرام مد نظر بود، از حالا به بعد دیگه گویا کلاب هاوس که داره مسئله ساز میشه برای باشگاه و رفتارهای غیر حرفه‌ای بازیکنان. به هر حال سال جدید با اتفاقاتی از این دست برای فوتبال ایران داره آغاز میشه.
وقتی به استقلال اشاره کردی، این تیم پس از مدت‌ها منع رفت و آمد بین تیم‌های ورزشی ایران و عربستان برای لیگ قهرمانان آسیا باید به این کشور سفر کنه و به همین خاطر بازی هفته آینده این تیم مقابل صنعت نفت آبادان لغو شده. وضعیت برای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا چگونه است؟
این لغو بازی اتفاق خوبی، منطقی هم است، چون استقلال اگر می‌خواست بره آبادان، بعد احتمال اینکه باز هم بازیکنان این تیم گرفتار ویروس کرونا بشن و قوانین بسیار سختگیرانه است در لیگ قهرمانان، بازیکنی که مثبت بشه دیگه تا پایان تورنمنت کنار گذاشته میشه. ولی این قضیه سفر به عربستان هم خیلی جالبه. تیم فولاد خوزستان هم باید برای بازی مقدماتی مقابل علین امارات بره ریاض، و فدراسیون فوتبال ایران نامه زده به AFC که ما نمیخوایم بریم اونجا بازی کنیم چون ریاض امنیت نداره به خاطر حملات پهپادی. از اون طرف استقلال میگه که ما به جده میریم چون که جده امنه، مسئله ای نداره. و بعد در شبکه‌های اجتماعی هم با این نامه فدراسیون با برخورد طنزآمیز کاربران مواجه شده که چطور ممکنه گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران حمله پهپادی کنن، بعد خود این حکومت فدراسیون فوتبالش بگه که اونجا امنیت نداره و تیم ما نمیره. به هر حال بعد از ماجراهای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، برای اولین باره که قرار تیم‌های ایرانی به عربستان برن، که حالا فعلا فولاد اعتراض داره اما تیم استقلال خواهد رفت و این سفر انجام میشه.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار بسیار سپاسگزارم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.